أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجوهی که گفته شده برای اثبات مشروعیت حقوق معنوی، حقوق فکری، بچه چهارم بود و سوم بود، بچه چهارم تمسک به دلیل حرمت ظلم در حالا اون که حکم عقلی غیر از ظلم و اینها. حالا فعلا اون بچه چهارمی که مطرح شده بود آخر جلسه قبل مطرح شده بود، تمسک به دلیل حرمت ظلم بود. با این تقریب که با توجه به این که شخص مؤلف یا مخترع برای رسیدن به این نتیجه زحماتی را متحمل شده، ساعتها مثلا فکر کرده، در ظرف چند سال چند هفت مثلا طول کشید تا این کتاب را تألیف کنه، یا فکر کرده در ماهای متعدد، سالهای متعدد تا توانسته یک شیئی را، وسیله ای را اختراع بکنه، وسیله ای را اختراع بکنه. ما در این فردی که این همه زحمت کشیده، وسیله را اختراع کرده، در این مورد اگر گفته بشود به این که این مخترع، این مؤلف حق التألیف و حق الاختراع نداره، حق نشر، حق تولید منحصر به خود او نیست، بلکه دیگران هم می توانند این متن تألیف شده او را بدون اجازه او تکثیر بکنند. در همین کتاب مثلا ناشر کتاب، چاپخونه داره، بیاد کتابهای این مؤلفی که سالها زحمت کشیده کتابش را چاپ بکنه، در سایه تکثیر به چاپ این کتاب اموال کلانی را به دست بیاره. اگه حق تألیف مشروعیت نداشته باشه، در به مقبولیت در نظر شارع نداشته باشه، معناش این که شما اجازه میدید به این ناشر که بیاد از نتیجه زحمت او استفاده بکنه، به اموال کثیری برسه، به آلاف و الوف برسه. خود اون بنده خدایی که زحمت کشیده به او گفته بشه که مثلا دست در نکنه، زحمت کشیدی ولی بهرهش را ما ببریم، بدون این که هیچ زحمتی متحمل بشه. بدون این بیاد اون ناشر بدون که زحمتی را متحمل بشه، از نتیجه بعد کار دیگری و از دسترنج دیگری استفاده بکنه، خودش به آلاف و الوف برسه. این از مصادیق ظلم و اجحاف و اینها هست. این تقریب همونطور که دیروزم اشاره شد در کلمات عامه توضیح بیشتر برای این جهت از جمله در این کتاب معاملات مالیه زهیلی هست. اونجا تعبیرشون اینه که لا ادری وجود شر او غمن او جور اعظم من هازا، که از اعظم از این ما پیدا نکردیم، ظلم بالاتر از این پیدا نکردیم، که ان یستثمر التابع الناشر حق المؤلف، تابع و ناشر چاپ کننده بیاد بهره بگیرد از این حق مؤلف، از این نتیجه تعریفش، یربه علی حسابهی اموالا طائله، به آلاف الوف برسه، به خود و یحرم یا یحرم هذا المؤلف المسکین الذی کاد عقله یتفجر، این بنده خدای مؤلفی که زحمت کشیده، شبها بیداری کشیده، عقلش از بس فکر کرده عقلش نزدیک بود منفجر بشه، فکرش چیز بشه، به او بگیم که نه شما این زحمت های شما به جای خودش اینا انشاءالله مثلا عجل داری، ولی این حق شما بگیریم. این مسکی، این مؤلف مسکینه که کاد عقله یتفجر، فکره یعیا، اعصابه تطلف من اناء انجاز المصنف، تا زحمت کشیده تا این کتاب را به صورت مثلا منظم در بیاره، به صورت مصنف در بیاره. این زحمت بلذی کلفه و جهودن، بله کلفه و جهودن طویله و شاقه، فسهر لیله اتعب عینه عینه شغل نهاره کله به تعلیف. این ناشر بیاد استفاده بکنه، به اموال برسه، ولی این بنده خدای خود مؤلف محروم بشود از این اموال و حقی در این نداشته باشه. ثم یقال له قدم هذا العمل لغیر که مجانا، بگیم خب زحمت کشیدی درسته، این عمل شوابی داری کشیدی، ولی خب این نتیجه تو بده همین ناشر استفاده کنه دیگه، مشکلی نیست. این خطای واضح، افک مبین و ظلم اعظم هست. این قابل التزام نیست که ما یه چنین امری را ملتزم بشیم. این از کجا پیدا شده؟ از عدم اعتراف شارع به حق و تعریف پیدا شده. چون این معنا قابل التزام نیست، این کشف میکنه که در این موارد این شخص صاحب این حق هست، چون این لازمی داره که به این لازم نمیشود ملتزم شد. پس با تمسک به ادله حرمت ظلم و حرمت جور میگوییم که این کار جائز نیست که بدون اجازه مؤلف کتابهای او نشر پیدا کنه، یا بدون اجازه مخترع اون وسیله اختراع شده او تولید و تکثیر بشه. این وجه چهارم. اشکال و مناقشه ای که نسبت به این وجه وجود داره عبارت از اینه که از جهت کبروی لا اشکال در حرمت ظلم و جور، در شریعت لا به حسب قاعده کلی و کبرای کلی لا اشکال در اون، ولی تمسک به دلیل حرمت ظلم مثل همه ادله دیگر، تمسک به هر دلیلی در هر موردی متوقف متفرع بر اینه که موضوع اون دلیل محرز باشد در محل ابتلا، و اون محل ابتلا مورد ابتلا مصداق موضوع اون دلیل کلی و کبروی باشد. ولی اگر احراز نشود موضوعیت به مصداقیت مورد ابتلا برای دلیل احراز نشه، تمسک به اون دلیل ممکن نیست. میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل که جایز نیست. این در بحث حرمت ظلم هم مثل بقیه ادله تحریم و ایجاب اشیا هست. خب در صورتی ما میتوانیم تمسک بکنیم که اندراج مورد تحت عنوان ظلم محرز باشه. خب ظلم، برای اینکه ببینیم که ظلم اینجا موضوع دلیل صادق است یا صادق نیست، باید ببینیم که ظلم چیه. ظلم و در جایی صادق هست که حقی شخصی صاحب حق باشد، شخصی صاحب حق باشد و حق او اگر سلب شده باشه، تصرف بشه برخلاف حق او، این مصداق ظلم و اجحاف به او هست. در اینجا اینکه دیگری تکثیر بکند، در همین محل بحث تکثیر بکنه کتاب مؤلف خاص را، آیا این ظلم هست یا ظلم نیست، این متفرع بر این هست که این مؤلف در این مضمون تجریدی تعلیف شده حق داشته باشه. حق داشتن این در مرتبه قبل باید محرز باشد تا عنوان ظلم درش صادق باشه. اگر شما در مرتبه قبل از راه وجوه دیگر، سوج قبلی یا وجوه بعدی حق بودن این حق شرعی بودن این تعلیف را اثبات بکنید، عنوان ظلم صادق هست، چون سلب این حق میشه، تضییع این حق میشه، به تضییع این حق مصداق ظلمه. ولی اگر شما از ادله دیگر اثبات کردید، دیگه برای مشروعیت احتیاجی به دلیل حرمت ظلم ندارید. اگر هم اثبات نکردید از ادله دیگر، معناش اینه که شما در اصل این که چنین حقی مؤلف داشته باشد تردید دارید. وقتی در ثبوت الحق تردید دارید، دیگه استفاده کردن دیگری از این کار مصداق ظلم نمیشه، محرز نیست که مصداق ظلم باشه، چون حق بودنش محل تردیده. حق بودن که محل تردید بود، ظلم بودن اینم محل تردیده. این جواب مناقشه ابتدایی در این بچه چهارم اینه. ممکنه مستدل برگرده بگه بله اونجه که بله کجا حالا جای خاصی نمیدونم، ولی بالاخره این اشکال در امثال موارد میشه دیگه. در موارد ظلم در جاهای دیگه هم که یا تمسک به ادله حرمت ظلم میکنن برای اثبات بعضی از حقوق، بعضی از امور، این اشکال در جای دیگه هم مطرح میشه. در مثال موارد دیگه مثلا بله مثل این که در این بحث دیات اینها کسی بگه که دیه برای اثبات اینکه دیه مرد دیه زن مثل دیه مرد هست، نه اینکه نصف او باشه، برای رد کردن نصف دیه استدلال میکنه به آیه شریفه که خداوند متعال ظلم نمیکنه. اگر این را ما قائل به این بشین که دیه مرد مثل نصف دیه زن هست، این نحوه ظلمه، به این ظلم هست به خداوند متعال هم که مبرای از ظلم روایت هم داشته باشیم، برخلاف بله کتاب مجید هست و باید تر بشه. بعد این استدلال را در موارد دیگه کردن دیگه. اون جوابی که در این استدلال در بقیه موارد داده میشه، همون جواب در اینجا میاد دیگه، که عنوان ظلم، تمسک به دلیل حرمت ظلم در هر موردی متوقف بر این هست که موضوع ظلم در اون مورد صادق باشه. با توجه به اینکه ظلم عبارت هست از تضییع الحق و سلب الحق، بله سلب الحق، در جایی ظلم صادق هست که در مرتبه قبل حق بودن ثابت شده باشه. اگه تردید در حق داشت بودن شما داشتید، تردید در این به تردید در صدق ظلم هم کشیده میشه، در نتیجه تمسک به دلیل حرمت ظلم در این مورد شک میشه تمسک به دلیل در شبه مستقیل. این جوابی که از این بیان به صورت ابتدایی داده میشه. مستدل ممکنه برگرده بگه اونی که در ادله ذکر شده مثل اینکه ادله‌ای که دلال بر حرمت ظلم میکنن، یا اینکه در آیه شریفه اومده که خداوند متعال مبرای از این هست که به بندگان ظلم بکند، اون عنوان ظلم که در ادله عقد شده، مقصود از ظلم، ظلم عرفی هست، ظلم عرفی هست، و ظلم عرفی هم صدق ظلم عرفی در هر مورد متوقف بر اینه که از نظر عرفی و عقلایی حق باشه. بله قبول میکنیم که صدق ظلم متوقف بر ثبوت حقه، ولی چون ظلم موضوع ادله، مراد از ظلم مأخوذ در ادله تحریم ظلم، چون مراد از او ظلم عرفی هست، اون مقداری که احتیاج دارد حق عرفیه. حق عرفی و عقلایی هم که در این مورد وجود داره دیگه، فرض این هست که عقلا این حق را قائل هستن، چون عقلا این حرف را قائلن، ولو ما در شرعی بودن حق هنوز بحث میکنیم، هنوز اثبات نکردیم، اول کلام که شرعی باشه یا نه، ولی عرفی بودن حق مسلمه. وقتی حق عرفی رو مسلم گرفتید، سلب این حق و تضییع این حق مصداق ظلم عرفی هم خواهد بود. وقتی ظلم عرفی شد، دلیل حرمت ظلم میگه این عمل هم جائز نیست. در این مورد هم بله این حکم هم شارع نداره که بله در این موارد اینطور نیست که حق تعلیف نداشته باشد، چون اگه حق تعلیف نداشته باشد لازمش تجویز ظلم، و حال اینکه ظلم محرم است عقلن و شرعن. جوابی که داده میشه که مقصود از ظلم، ظلم عرفی هست، نه ظلم به ظلم عرفی هم متوقع، ظلم شرعی که نیست، ظلم عرفی هم متوقع بر ثبوت حق عرفن هست، اوغلاان، نه ظلم، نه ثبوت حق شرعن. عرفن ثبوت حق مفروغن انه مفروض هست در بین. اوغلا این را به عنوان حق میدانن، چون اوغلا میدانن پس سلب او میشه ظلم، ظلم عرفی که شد ادله شامل این میشه. ما این در حقیقت جواب از اشکال مناقشه و تتمیم استدلال، که استدلال به این وجه در حقیقت با این بیان تمام میشه. ولی جوابی که من
لازمم دیگه حتما ظلمی که در ادله اخشور ظلم عرفیه، میتونست بگه حتی ظلم شرعی هم باشه، ولیکن متفرع بر حق عرفیه.
نه دیگه اگه ظلم شرعی باشه دیگه، چون ظلم به معنای سلب و حق تغییر حقه، اگه مقصود از ظلم ظلم شرعی باشه، ظلم پیش شارع باشه، در نظر شارع این وقتی ظلم حساب میشه که خود شارع حق بودنش را قبول کرده باشه، و الا حق بودن را قبول نکرده باشه این را کل عدم بداند، دیگه سلب او مصداق ظلم شرعی نمیشه.
اگه ظلم باشه حتما حق عرفی هم هست، چون عرف چرا میگه ظلمه؟ چون میگه تو عرفن داری در حق دیگران اجحاف میکنی، تصرف میکنی. پس اگه قاف عرف میگه که این ظلمه، که شما قبول دارید لاشن که عرفن رو ظلم میدونه،
من میگه ظلم اینگه از نظر عرفی اینگه ظلم عرفی هست، ظلم عرفی متوقف بر اینه که حق عرفی وجود داشته باشه، و حق و عرف اوغلا چون در این مورد این تتمیم استدلال بود، جواب از اشکال اول بود. تتمیم استدلال اینه که عنوان مأخوذ در ادله ظلم عرفی هست، ظلم عرفی قبول داریم که ظلم متوقف بر احراز حق در مرتبه قبله، ولی چون مراد از ظلم ظلم عرفی هست، اون حقی که در مرتبه قبل باید ثابت بشه حق عرفی، حق عرفی که اینجا وجود داره روی حساب عرف، وقتی که حق عرفی وجود داشت ظلم سلب او تضییع او ظلم عرفی حساب میشه. ظلم عرفی که شد، شارع خطاب شارع که میگفت ظلم حرامه، اون خطاب میگوید که چیزی که مصداق ظلم باشد عرفن، از نظر شارع هم انجام دادن او جایز نیست دیگه. روی حساب میرسیم به اون نتیجه نهایی که از نظر شارع این عمل جایز نیست، و در رسیدن به اون نتیجه که عدم جواز تکثیر برای ناشر و تابع باشه، در رسیدن به اون نتیجه احتیاج نداریم که در مرتبه قبل حق شرعی رو اثبات کرده باشیم، ولو هنوز شک داریم، ولی از راه حق عرفی و از راه صدق ظلم عرفان به اون نتیجه مطلوب میرسیم. این برای در حقیقت تتمیم استدلال بود. مناقشه ای که نسبت به این جواب هست و نسبت تتمیم استدلال هست، عبارت از اینه که عنوان ظلم، بله ما ظلم عرفی هم داریم، ولی با توجه به این که بله عنوان ظلم از عناوین قانونی هست، از عناوینی است که به اعتبارات مقننین مختلف میشه، وجهش هم اینه که به حسب قانونهای مختلف چون اعتبار حق مختلفه، یک مقننی ممکنه در این مورد حق را اعتبار بکند، مقنن دوم ممکنه اعتبار نکنه، اون مقنن اول که اعتبار کرده است برای زید نسبت به امر الف حق قاصی را در نظر اون مقنن سلب حق از زید به تضییع حق زید در نظر اون مقنن اول ظلم حساب میشه، ولی پیش مقنن دوم که این حق را اعتبار نکرده، قبول نداره این حق را، اختصاص بین این شخص زید و امر الف اختصاص و رابطه خاص را قبول نداره، پیش مقنن دوم اگر شخص آخری بیاید این مورد را از دست زید بگیرد، با توجه بگین زید هیچ اختصاصی نسبت به او، هیچ رابطه نسبت به او ندارد، در نظر مقنن دوم گرفتن او، اخذ او، تصاحب و استثمار این مورد مصداق ظلم پیش مقنن دوم نیست. ظلم از عناوین قانونی است. بله قبول داریم در مواردی هم برای ظلم مصادیق واقعی وجود دارد که به اعتبار مقننین مختلف نمیشه، به امر اعتباری نیست که به اعتبار مقننین مختلف باشه. موارد دیگه مثلا نسبت به اعضای بدن دیگری بخواهد شخص تصرف بکنه، این که مصداق ظلم هست، نه اینکه یک ملکیت اعتباری وجود داشته باشه بین شخص و اعضای شخص که دیگری بیاید مثلا این عضو را که قطع میکنه اون تضییع حق او رو بکنه، تضییع ملک او رو بکنه. ملکیت اعتباری نیست، ملکیت مثلا ملکیت اعتباری نیست، ولی این که همین مقدار که شخص میتواند از اعضاش استفاده بکنه تکوینن این عضو برای شخص قرار داده شده، همین باعث میشه که تصرف دیگری در او مصداق ظلم باشد. ولی ظلم بودن این در این مصداق، ظلم بودن در این مصداق از باب قانون نیست، حکم قانونی نیست، بلکه ظلم به معنای واقعی است، مصداق واقعی ظلمه. در نسبت به ظلم قبول داریم که در بعضی از موارد مصادیق واقعی دارد، ولی اینطور نیست که مصادیق ظلم منحصر در امور واقعی باشد، بلکه در نوع موارد ظلم مصادیقش مصادیق اعتباری داره. حداقل قسم عمده از مصادیق ظلم مصادیق اعتباری برای ظلمه. مصادیق اعتباری هم به اعتبار مقننین و معتبرین مختلف میشه. خب وقتی که اینطور شد، در خطاب شرعی اگر عنوان ظلم اخذ شد، نسبت به مواردی که ظلم واقعی باشد، نسبت به مواردی که مصداق ظلم واقعی باشد، بله این خطاب اونجا را میگیره، به اعتبار معتبرین هم مختلف نمیشه. ولی در اون قسمتی که امر قانونی هست، مصداق قانونی هست که به اختلاف معتبرین مختلف میشه، اون ظلمی که در خطاب شرعی به کار رفته ظلم به نظر معتبر هست. رو این حساب در مواردی که ولو به حسب نظر عرف هم، نظر عرف و عقلا هم ظلم حساب بشود، ولی چون در نظر شارع این حق برای او در مرتبه قبل تثبیت نشده، تنفیذ نشده، محروم کردن اون شخص از اون حق ظلم حساب نمیشه. روی این حساب در اون مثال های در اون مثال مثلا دیه زن نسبت به مرد یا غیر از این، مثلا در جایی را که مثلا زنی بله مردی را کشته برای اینکه بله بتواند قصاص بکنه، برای بتواند بخشید مردی زنی را کشته برای اینکه اولیای مقتول بخواهن قصاص بکنن، باید نصف دیه را بدن به مرد، چون دیه مرد با دیه زن فرق داره. این زنی که کشته شده دیهش چون نصف دیه مرد هست، چون نصف اونه اگر بخوان مرد رو به خاطر قصاص به خاطر قتل عمدی بکشن باید نفدیه او را بدن. خب در این موارد اگر کسی بگه اینجا ظلم به این حساب میشه، جواب مناقشه و اشکال در استدلال اینه که صدق ظلم دلیل و حرمت ظلم جایی رو میگیرد که در مرتبه قبل حق شرعی در اون مورد ثابت شده باشه. اگر در نظر شارع اگر شخص ذی حق باشد، سلب حق از او ظلمه، تضییع حق او ظلمه. اینکه در مرتبه قبل چه این حقی را داره یا نداره، اینو نمیشه. اگه ما شک کردیم در این جهت نمیتونیم به دلیل ظلم تمسک بکنیم. یا در دلیل در باب ارث، اگه کسی بگه ارث مثلا ارث زن نسبت به ارث برادر و خواهر، مثلا اینکه در بله بخواد زن نصف مرد ارث ببرد، بله لذکر مثل هز دل اونسین، این در حقیقت یه نحوه ظلمی به این ها. و اینا جواب این استدلالا اینه که مناقشه در این استدلالا اینه که این تمسک به دلیل ظلم فرق اینه که در مرتبه قبل شما حق بودن این را مسلم بگیرید تا منع او از استیفای حقش به تضییع حق او، سلب حق او بشه مصداق ظلم. همه این موارد اشکال
اون موارد که الان مثال میزنی اینا اختلافی میانه، مثلا اوغلا خیلی ها میگن که مثلا بوتن هم مصداق ظلم، ولی در جایی که ما شک نداریم در
چه اختلافی باشه چه اختلاف نباشه، ما باید در اون نقطه اشکال به نقطه جواب رو اون متمرکز بشیم. ببین اون نقطه با اون نقطه آیا در این موارد ثابت یا ثابت نیست.
موارد
کجا؟
فرمودید که ظلم مواردی داره، یکی یه سری مواردی هستن که به اعتبار اینا واقعیه.
مثلا مواردی اونجایی که تکوینن شخص در اختیار او هست، اعضای شخص وصل به شخص، دست شخص رو کسی قبض بکنه، این لا اشکاله در اینکه مساق ظلم دیگه.
مواردی که در
حیطه تصرف تکوینی، اونجایی که در چیز تکوینی باشه، مواردی در اونجا پای قانون اینها در کار نیست. اینجا باقت نظر از قانون این که این شخص خارجن دارای این عضو بود، شخص بخواد این خداوند متعال به عنوان نعمت این دست رو به او داده بود دیگه. الان کسی بخواد دستی که به او داده شده، اهدای به او شده، دست او رو بخواد قطع کنه از او بگیره، معلومه که این وضع و شیفی غیر موضعی است، سلب حق نسبت به این مورد هست دیگه. این موارد و احتیاج به اینکه قانوناً بعد اعتبار ملکیت باشه نیست، ولی اون مواردی که امر قانونی باشه صدق ظلم اینه. روی نظام مثال هم میزنن دیگه در بحث‌های در بحوث در بحث لازر اینا مثال زدن به اینکه مثلا اینکه ملکیت شخصی آیا مورد قبول هست یا مورد قبول نیست، خب اون بر اساس نظر شرعی بر اساس مبانی عقلا در غیر مارکسیستا کمونیستا اونها ملکیت شخصی را قائل هستند، ولی نظر و عقیده کمونیستی که اختصاص میکنه به اینکه اشخاص نسبت به اموال ملکیت شخصی نداشته باشند، فقط مالک دولت هست، عنوان عام مالکه. وقتی ملکیت شخصی نداشته باشه، ملکیت عرفی، ملکیت عام باشه، خب در اینجا مجرد این که این مال خاصی را شخص رفته مثلا ولو احیام کرده باشه، چیزی را گرفته باشه، زمینی را گرفته باشه، ملک این زمین ملک او نمیشه، ملک دولت هست. ملک دولت هست. با توجه به اینکه ملک دولت هست، ملک شخص نیست. اگر کسی سلب بکنه بیاد این را در این زمینی که در اختیار شخص بود تملک این را بگیره و خودش استفاده بکنه، اینجا صدق ظلم نسبت به اون شخص اول نمی کنه، به جهت اینکه ملک او نبوده، که اختصاصی به او نداشت تا سلب او ظلم حساب بشه. این چون ملکیت به اعتبار مقننین مختلف می شود، در جایی که ملکیت پیش مقنن اول ثابت نباشد، سلب این مورد شیء، اون شیئی که اضافه شما ملکیت رو به او اضافه میکنید، سلب شیء از حیطه تصرفات شخص اول ظلم به او حساب نمیشه. بله نسبت به بر اساس قانون مقننی که اشخاص را مالک میدانند، احیا را موجب ملکیت خود محیی و شخص میشه، اینا احیا را موجب ملکیت میدانند، در نظر این مقننین اون بنده خدای اولی که زحمت کشیده این زمین را احیا کرده، اگه دیگری بیاید بدون اجازه او در این زمین تصرف بکنه، خودش بخواد بهره بگیره، سلب حق دیگری یا تضییع حق دیگری حساب می شود و این مصداق ظلمه. ظلم از عناوینی است که مصادیق اعتباری داره، چون مصادیق اعتباری داره ولو مصادیق تکوینی و واقعی هم داره، ولی در اون قسم مصادیق اعتباری این که صدق بکنه در یه جای ظلم هست یا ظلم نیست تابع اعتبار معتبرینه، یعنی به حسب نظر معتبر باید این عنوان حق در مرتبه قبل، این رابطه خاص که ازش تعبیر به اختصاص میکنیم یا ملکیت میکنیم یا حق میکنیم، این رابطه خاص باید پیش مقنن امضا شده حساب بشه تا در طول او سلب این حق و تصرف در این مورد عنوان مصداق عنوان ظلم بشه.
در کشورهای غیر اسلامی مثلا خمر رو مثلا مالکش میدونه،
مثلا میگن آقا
این خمر مالکش اینه.
خب
اگر یه مسلمانی
بیاد
این خمر تلف بکنه، یعنی
ضامنه
این خاطر
به اساس قانون اونها یا به اساس قانون اونها، چون مالک میدونن در اساس قانون اینها ضامن میدونن دیگه، چون ولی در شریعت ما اینطور نیست دیگه. در شریعت ما وقتی که رابطه را بین شخص و اون خمر که در پیش او هست رابطه، نه رابطه ملکیت باشه نه رابطه اختصاص باشه، حالا در خمر ممکن خصوصیت اختصاص باشه، اون اختصاص موجب میشه که تعدی به او را ظلم حساب بکنن، سلب او را ظلم حساب، ولی نسبت به خوک که معلومه که این رابطه اختصاص هم وجود نداره، از نظر شارع شخصی که بعد حیازت کرده از حقوق ایران هیچ رابطه اعتباری ملکیت یا حقیت اختصاص به نظیری در این مورد را نداره، چون این رابطه را نداره، اگر کسی بیاید این را از اون از حوزه سلطنت او و احاطه او بیرون بیاره خودش در او تصرف بکنه، این مصداق ظلم نمیشه دیگه. در این مورد چون نسبت به مصادیق اعتباری، نسبت به مصادیق اعتباری ظلم چون به اختلاف معتبرین مختلف میشه، در کلام هر مقننی که عنوان ظلم را به کار میبره در قسم غیر واقع دو قسم شده ظلم دیگه، ظلم در مصادیق واقعی، ظلم در مصادیق غیر واقعی، در مصادیق اعتباری. در قسم مصادیق اعتباری مقصود از ظلم، ظلم به حسب اعتبار خود این مقنن هست که تابع ثبوت حق پیش این مقننه. روی این حساب به دلیل ظلم مستقلن ما نمیتونیم تمسک بکنیم. بله بعد از اثبات مشروعیت حق و تعلیف از راه وجوه دیگر میگیم که تصرف در اینم مصداق ظلمه، حق بودنش از قبل ثابت کردیم ولی مصداق ظلمه، تکلیفا جایز نیست، کار حرامی را شخص داره انجام میده، حرمت تکلیفیش را از این را به دست بیاریم مشکلی نیست، ولی اصل المشروعیت را نمیشه از این را اثبات کرد. این بچه چهارم. بچه پنجمی که به او استدلال شده تمسک به قاعده لا ضرر هست، اینم تقریب شبیه تقریب تمسک به ادله حرمت ظلمه، به ملاحظه این جهت که با همین توضیح که این شخصی که زحمت کشیده این کار را تألیف کرده، این را اگر دیگری بخواهد استفاده بکنه، تکثیر بکنه کتاب او را، اختراع او را، شی مخترع او را تکثیر بکنه، در حقیقت به او ضرر میزنه دیگه. چطور؟ به جهتی که اگه اگه دیگری تکفیر نمی کرد این بنده خدا خودش متصدی می شد، خودش متصدی چاپ می شد، چاپ می کرد، این را به قیمت زیادتری می فروخت. ولی این ناشر که اومده چاپ کرده با چاپ او دیگه بعد از این اگر اون مؤلف هم بخواد چاپ بکنه به اون قیمت نمی خرن از او، کمتر از او می خرن. این در حقیقت تصرف دیگران در این یک نحوه اضرار به او حساب می شود، به مصداق ضرر قاعده لا ضرر هم در حقیقت نفع می کنه این مطلب را. این ضرر از کجا پیدا شده؟ از اینجا پیدا شده که ما حق شرعی را در حق و تعلیف قبول نکردیم. اگر حق شارع حق و تعلیف را به عنوان حق شرعی قبول نکند، مکلفین در ضرر می افتند. چون شارع حکم ضرری در شریعت نداره، موقف ضرری در شریعت نداره، موقفی که سبب وقوع مکلفین در ضرر باشه، ما از قاعده لا ضرر به دست میاریم که شارع در این مورد حتما حق و تعلیف را اعتبار کرده. این تقریب استدلال به قاعده لا ضرر، این تقریب شبیه تقریب استدلال به قاعده لا ضرر برای اثبات حق خیار در موارد قبل و شبیه استدلال به قاعده لا حرج در برای اثبات حق طلاق در برای زوجه در مواردی که بقای زندگی، ادامه زندگی موجب حرج بر زن، زندگی کردن با شوهر حرجی باشه. خب اونجا بعضی ها گفتن با تمسک به قاعده لا حرج ما می توانیم بگیم که زن در اینجا حق طلاق داره، ولو قاعده اولیه این بود که طلاق به ید زوجه، ولی قاعده لا حرج می گوید که در این مورد زوجه حق طلاق داره. چرا؟ چون اگر حق طلاق نداشته باشه محکوم به باقی موندن در خونه شوهر به این کیفیت باشه. این حکم، این موقف شاره که زن محکوم به بقا هست و حق طلاق نداره، این سبب وقوع مکلف در حرجه. تقریب استدلال در مقام هم شبیه تقریب اون تقریبه. آیا این استدلال تمامی داره؟